به نام خداوند جان آفرین. دوستان سلام، امیدوارم در هر کجای میهن عزیزمون که هستین خوب و سلامت و سرحال باشید. با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم. امروز هم کارشناس محترم برنامه خانم رحمان دوست از اساتید حوزه و دانشگاه در برنامه حضور دارن و پاسخگوی سوالاتتون هستن. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما سرکار خانم رحمان دوست و تشکر می‌کنیم از اینکه مجدداً دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما. امیدوار هستم که بتونیم با این زمان محدودی که در اختیارمون هست پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده که با سوال کردنشون ما رو مدیون خودشون قرار میدن و اعتمادشون رو به ما میرسونن بتونیم انشالله شرمندشون بشیم.
خیلی متشکرم. در برنامه قبل سوالی داشتیم از یکی از شنوندگان عزیز که پرسیده بودند چند مورد خواستگار دارند ولی نمیدونند به کدوم یک از اونها جواب مثبت بدن. به همین دلیل قرار هست که به همه اونها جواب منفی بدن. قسمت اول سوال رو پاسخگو بودید در برنامه قبل خانم رحمان دوست، ولی قسمت دوم سوال باقی موند و اون در مورد مشورت بود و ملاک‌های گزینش همسر مناسب.
بله، بحث چون به هر حال یک ازدواج بخواد اتفاق بیفته مراحلی رو داره که باید به ترتیب به اون اشاره کنیم، که ما ابتدا در هفته گذشته و در برنامه گذشتمون اشاره کردیم به بحث خواستگاری که به چه صورتی اتفاق بیفته، تحقیق رو خیلی توضیح دادیم و نوع تحقیق رو به چه شکلی صورت بگیره. الان در حال حاضر به بحث مشورت در ازدواج اشاره میکنیم. یه نکته رو من اینجا لازمه شاید اصلا از قبل از تحقیق و خواستگاری هم باید اتفاق بیفته که این فرد یا هر فردی، چه دختر چه پسر، چرا میخواد ازدواج کنه. ما یه سری معیارها داریم، یک سری بالاخره نیازها داریم در ازدواج. آیا واقعا اونا رو شناختیم؟ یه سری نیازهای آنی داریم، یه سری نیازهای ماندنی و رشد یافتنی داریم. برای ازدواج از کدوم نیاز می‌خوایم استفاده کنیم؟ تو بحث ازدواج حرف خوب، صحبت زیاد شده، زیاد شنیدیم، اما اینکه خودمون بیاین در خودمون به این نکته فکر کنیم که چرا میخواییم مثلا ازدواج بکنیم شاید واقعا موندیم.
بله،
بارها و بارها شاهد متاسفانه این جملات بودیم که فکر نمی کردم انقدر ازدواج سخته. خب الان باید به این موضوع فکر کنیم. پس اگر میگیم یک مشورت قبل از ازدواج برای هر دختر و پسر نیاز هست، به این موضوع میخوام اشاره کنم که پسر و دختر هر کدوم وقتی تصمیم به ازدواج میگیرن برن ببینن اصلا ازدواج یعنی چی.
بله،
چقدر خودشونو شناختن که میخوان برن دنبال این که با کس دیگه‌ای وصلت بکنن.
در واقع گام اول رو در خودشناسی باید بردارن.
گام اول این که فرد خودش رو چقدر میشناسه، چقدر نسبت به ازدواج فکر کرده. اریک فروم یه جمله قشنگی رو در رابطه با عشق در ازدواج میگه، میگه عشق یعنی ایثار کردن، نثار کردن، که این نثار کردن از دریافت شیرین تره. چرا؟ وقتی که کسی میبینه باید میتونه در عمل به مرحله ایثار برسه و نثار بکنه، زنده بودن خودش رو حس میکنه. دین ما به این شکل از ازدواج میگه، علم روز ما، علم به اصطلاح اروپایی و دینی و همه چیز ما داره به این شکل از ازدواج تعریف میکنه. آیا اون فردی که میخواد بره ازدواج بکنه واقعا به این مسائل فکر کرده؟ چقدر فکر میکنه از یک ازدواج به امنیت روانی میرسه؟ یه انسان وقتی میتونه به معنی واقعی حس امنیت داشته باشه، که هم امنیت جسمی داشته باشه هم امنیت روانی. در حالی که ما خیلی جاها دیدیم امنیت جسمی داریم، سالمیم، اما به علت عدم وجود بهداشت روانی و امنیت روانی جسممون هم دچار مشکل شده.
بله،
ما میخواییم بریم ازدواج کنیم که این امنیت روانی رو کسب کنیم. حس میکنیم خلع داریم و با یک فرد دیگه‌ای میخواییم به این آرامش و امنیت برسیم. خودمونو پیدا کردیم تا حدودی. نمیگم همه باید خودشونو به معنی واقعی بشناسن تا ازدواج کنن، ولی آیا واقعا یه تعمقی در خودشون کردن؟ آیات زیبای قرآن چقدر به این موضوع اشاره کرده؟ افلا یتفکرون؟ آیا یتدبرون تدبر کردی، تفکر کردی؟ چقدر به ما سفارش اندیشه شده؟ چقدر به ما گفتن یک ساعت تفکر کردن بالاتر است از نظر پروردگار ارزشش از 70 سال عبادت. بدون تفکر که چه عرض کنم، عبادت عادته نه عبادت.
بله.
خب با توجه به این نکته ما بیم در مورد ازدواجم همینجوری به عزیزمون، به جوانمون، به جامعمون بگیم چقدر به این موضوع فکر کردی. البته اینم به این معنی نیست که سختش بکنیم لذا کسی دنبالش نره. اتفاقا آدم چیزهایی رو که به سختی به دست میاره ارزش بیشتری براش قائله و بیشتر مواظب حفظ اون هست که مبادا از دست بده. پس مرحله اول در ازدواج خودشناسی. این که میگیم با یک مشاور بره، با یک مشاور بشینه صحبت کنه. ازدواج چیه؟ او به اونو به این مسیر بکشونه که بیشتر اول خودشو بشناسه، نقایص خودش، نقطه های مثبت خودش و و و. به دنبال این شناخت حالا رسید به این که بله باید با فردی زندگی کنه تا اون تکامل و اون صعود رو دریافت کنه.
بله.
میاد فکر میکنه چقدر ما سه تا انتخاب همیشه داریم، مهمترین میگیم، مهمترین انتخاب ها در زندگی هر انسان سه مرحله است: انتخاب رشته تحصیلی و بر اساس اون انتخاب شغل و انتخاب همسر. همه به هم ارتباط داره. ما اگر 10 تا معیار برای ازدواج یا ایدئال بودن یه ازدواج مطرح بکنیم، 8ش فرهنگیه.
بله.
این بار فرهنگه که میتونه بر این انتخاب ما سایه بیاندازه و بتونیم بهترین رو انتخاب کنیم. لذا باید ببینیم از نظر رشد عاطفی و فکری خودمون چی هستیم و چی میخواییم. خیلی از پسران ما وقتی که میخوان انتخاب رو در مورد دخترانی داشته باشن، بعد از اینکه به یک چیزی به نام همسر فکر میکنن، که حالا این نظر بزرگان روانشناسی هم هست روی موضوع، یه دیدگاه خاص مادرانه از همسر طلب دارن.
بله، دقیقا.
و هرگاهی حس رو میکنن خوبتر میاندیشن به ازدواج. همین حس رو ما در مورد دختران داریم. حالا اگر پسری که اصلا عاطفه مادری ندیده، مزه این محبت رو نچشیده، خب مسلماً در رشد عاطفی خودش دچار مشکل هست. انتخابش باید خیلی دقیق تر باشه و فردی که وارد زندگی این میشه خیلی باید بهتر به این موضوع توجه کنه. نه اینکه میخوام بگم سخت تره. پس رشد عاطفی و رشد فکری.
بله. خانم رحمان دوست، در خصوص این صحبتی که الان شما فرمودید، من جایی شنیدم که یک شخصی ادعا میکرد که ما از دوران کودکی هر کدوممون یک زخمهای کهنه‌ای داریم که وقتی که ازدواج میکنن دو طرف، هر کدوم دوست دارن که این زخمهایی که از دوران کودکی باقی مونده اینها التیام پیدا کنه. نظرتون در مورد این صحبت
در واقع چیه؟ همسر رو برای مرهم بر زخمهای کهنه خودشون میخواستن قرار بدن.
بله.
یعنی هر خب ما نمیخوایم بگیم این کار بدیه، ما نمیخوایم بگیم این ازدواج سختیه. اتفاقا چون خودش شناخته که این کمبود رو داره، این زخم رو داره، وقتی میره دنبال انتخابش باید بی‌توجه کنه به فرد مقابل خودش، اینو باید تفهیم کنه یا اون مرد عمل هست یا نیست، یا در توانش هست یا نیست، ولی اینو باید تفهیم بکنه. نه اینکه اون چیزی که در درون خودش کتمان بکنه و فکر کنه یک وحی مثلا به این فرد مقابلش میشه، او باید بفهمه و این نیاز اونو برطرف کنه. این غلطه.
خب این چه ارتباطی با توقعات، میزان توقعات داره؟
خب بله،
این سطح توقع یک طرف بالا بره و توقعات بیجایی پیدا کنه.
بحث توقعات شاید اینجا نتونیم اینجوری مطرحش کنیم. ما میخوایم بگیم تو خودت رو بشناس، فرد مقابل تو هم برای انتخابت باید بشناسی. حالا دو فرد کناره هم میخوان بشن یک روح در دو بدن.
بله.
وقتی این شکلی شناخت پیدا بکنن، توقع من از او از من نمیشه، توقع ما از هم میشه دیگه، منی وجود نداره.
نست.
این همون جمله که گفتم ایثار اینجا دیگه. ببینید اگر ما بخوایم معنی بکنیم عشق رو، یعنی اون چی که او میطلبد نه من. طرف مقابل هم میگه هرچی که او میطلبد. او به دنبال خواسته ای طرف مقابل، طرف مقابل به دنبال خواسته ای طرف خودش.
ازا
منی گم میشه دیگه، اصلا اینجا وجود نداره. اگر اینجوری بگیم اصلا توقع معنی نداره. من اینجا لازمه تو پرانتز بگم، ببینید نمیخوام دیگه خیلی ایدئالی فکر کنیم، نمیخوام بگیم ازدواج در این الفاظ زیبا میگنجد پس هر بار نمیگنجد. نه، اینا زمان میطلبه. اگر تو انتخاب اولی ما دقت بکنیم بریم جلو، روز به روز شناخته پسر و دختر از هم دیگه یا شناخته طرفینی خودش خود به خود اینو به فرد میرسونه، به طرف مقابل میرسونه. از در همسرش وارد میشه، چه مرد از سر کارش چه زن از به اصطلاح محیط کارش، هر دو در یک نگاه میفهمن مشکلشون چیه و اینو ما نمیتونیم خیلی زود بفهمیم.
بله.
مرور زمان، ارتباط عاطفی، عجین شدن دو فرد در هم و همون که گفتم یک روح در دو بدن، اینو به هم دیگه میرسونه. پس اگر میخواین به این زیبا بودن، به این چنین زیبا زندگی کردن و اندیشیدن برسی، باید اون انتخاب اولیه درست باشه.
بله.
خودمون اول بشناسیم، نیازهامونو بشناسیم، توقعاتمونو بشناسیم، بدونیم در کجای مسیر و حرکت این قافله زندگی هستیم، بعد بیام رو فرد مقابلمون فکر کنیم. حالا اگه اسم این ازدواج رو بخوایم دوست بذاریم، علی علیه السلام میفرمان اگر نصف عمرت رو برای پیدا کردن دوست هدر داشته باشی و دوست هدر داده باشی و دوست خوب پیدا کرده باشی، برنده ای. اما اگر دوست خوبت رو هر آن از دست بدی و داده باشی، عمرت از دست رفته. حالا اگر ما اسم این ازدواج رو یافتن یه دوست، یه نردبان برای رشد قرارش بدیم، هر چی زمانم بذاریم هیچ بازنده نیستیم. نکته دیگه که با سو انتخاب یه همسر یا نیاز در واقع نیازهای واقعی که دارم فکر میکنم، بحث تشابه اعتقادیه.
بله.
به هر حال ما یه سری اعتقاداتی داریم، منتها اعتقاداتمون همراه با فرهنگ در اون خانواده شکل گرفته. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که منی که یک عمر فرض بفهمین حالا مثلا نمازمو در مسجد خوندم، مثلا نمازمو اول وقت خوندم، چرا طرف مقابل من این گونه نیست؟ اصل موضوع ما تعبده، سر به سجده ساییدن در مقابل معبوده.
بله.
حالا به هر صورتی او انتخاب کرده، انتخاب کرده، حتی اگر جایی رسیده که این انتخاب رو نداره، یعنی این کار رو نکرده، اما دنبال راهکاره، ما رو رد نمی کنیم. او دنبال یه منجیه، نه به این معنی که طاقی شده. میتونه یه همسر منجی او باشه، ولی با چه شیوه ها، با چه ترفند ها، با چه جملات و کلام و زمان، که این ازدواج میتونی به نظر من این ازدواج خیلی خیلی زیباتر و عاشقانه تر و محبوب واقعی از این عشق و از این ازدواج بیشتر لذت میبره، چون هم ازدواجی اتفاق افته، هم یه هم هدایتی به معنی واقعی صورت گرفته.
بله.
لذا من اینجا تو پرانتز باز عرض میکنم، خوب ها همیشه به فکر انتخاب خوبترها نباشید، بلکه دنبال اون کسانی باشید که شاید تو خداوند در تقدیرت قرار داده یک منجی باشی.
بله.
و این موارد هم خب به هر حال تو محیط کار ما به علت اشتغال من زیاد دیدم، و چقدر زیبایی های معنوی، چون زیبایی های ظاهری خیلی زود رنگشون از دست میدن، خیلی زود تغییر قیافه برای فرد میدن، اما زیبایی معنوی همچنان میمانند و میمانند، روز به روز هم جلوه زیباتری از خودشون بروز میدن.
بله.
یا بحث مسئله تشابه تحصیلی یا تشابه به اصطلاح طبقاتی. در بحث تحصیلی خب الان ما نمیتونیم نادیده بگیریم روند جامعه ما یه مقداری موضوع رو جابجا کرده. مثلا در گذشته بسیار مرسوم بود حتما تحصیلات آقایون بالاتر از خانم ها باشه، ولی الان ما نه تنها اینو نمیبینیم، عکسش هم میبینیم.
بله.
تحصیلات پسر پایین‌تر، آقا خانم بالاتر. مسئله اساسی اینه که من با داشتن این تحصیل میخوام چه بکنم؟ میخوام دکان و بازاری برای بروخ کشیدن، برای که من برترم انتخاب بکنم، اینجوری باشه که ایش به درد نمیخوره. اما نه، گرفتم این تحصیل رو، یاد گرفتم که بیاموزم، یاد گرفتم که تربیت بشم و هرچه بهتر بفهمم واقع بینانه تر عمل میکنم. این هیچ بالا بودنش نسبت به دیگری فخری نداره، و باز میگم شاید که حالا بیا با هم بریم بالا. ولی یه مسئله که از اینجا بعضی ها میخوان ادامه تحصیل رو داشته باشن، یا طرف مقابل موافقه یا موافق نیست. اما من اینجا سفارش به این موضوع میکنم، همیشه برای رشد فکرمون نیاز به حضور در مجامع و کلاس ها و یه نوع سیستم کلاسیک و به اصطلاح حتما حضور در دانشگاه و موارد دیگه نیست. من اگر اینو پذیرفته باشم که باید بدانم و بدانم و بدانم، هیچ وقت محیط منو محدود نمیکنه، زمان منو محدود نمیکنه. بله چه خوبه که در محیط‌های این چنینی با یه سیستم خاص آموزشی پیش برم، اما اگر نشود از مانع دیگه‌ای پرت بشم خودمو به این مسیر برسونم. و یا اصلا باشه، حتی اگر توافقم هست برای که برای ادامه تحصیل همه با هم بریم، یعنی هر دو بریم تحصیل بکنم، یادمون نره. اینو سفارش به دختران عزیزمون میکنم که گرمی وجود یک خانه، حرارت و به اصطلاح حرارت و جاذبه یک خانه از شمع وجود یک زنه.
بله.
و هر آن یک زن فکر میکنه به این چنین تحصیلاتی پرداختن باعث کمسو شدن این شمع زندگیش میشه، نه به هیچ وقت بنده سفارش نمیکنه. و اتفاقا چقدر خوبه این زن در کنار این تعلیمی که میگیره حتی با سختی، وجود او گرما میبخشه، زندگیش روز به روز شکوفا میشه. نه یا این از یک قالب خشکی همیشه، از یک کلیشه بدون زبانی که زبان محبت و گرمی نمیفهمه به این شکل استفاده بکنیم که نه باید برای تحصیل ادامه. نه، خیلی از عزیزان بزرگان ما هستن که در کنار همسر و فرزندانشون سالها نشستن و اینها رو در مسیرهایی که بوده رسوندن، بعدم خودشون ادامه تحصیل دادن. فکر میکنم اینجا ایثاری که میکنه، ولی این نباشه البته یه ایثاری میکنیم شش بار منتی باشه و توقعی از اینکه نه تشکری باشه، قرار ما منی نباشه. من دارم از اون قشر انسانهایی صحبت میکنم که من وجود نداره،
من
که انشالله امیدوارم این شیرینه های این گونه عشقها رو در زندگی همه جوانامون حس بکنن. بحث طبقاتی که از نظر فرهنگی بود که اشاره کردم که اینجا امکان داره اصلا تحصیلاتی به اون شکل در خانواده نباشه، اما از نظر فرهنگی و معاشرتی یا ادب، احترام، رعایت حقوق طرفین، بعضی خیلی مسیر سریع‌تر رفتن، زودتر به این نکات مثبت رسیدن، بعضی‌ها نرسیدن.
اختلاف طبقاتی از لحاظ اقتصادی چطور خانم رحمان دوست؟
اجازه بدیم به این نکته اشاره کنم که این مسئله شما هم خیلی مهمه.
بله.
اما گاهی حتی ما اختلاف طبقاتی از نظر اقتصادی دیدیم، اما چون این اختلاف طبقاتی فرهنگی و بینش نبوده، اون مشکل تونسته حل بشه. اما حتی اختلافات طبقاتی اقتصادی نداشتیم، اما چون اختلاف طبقات فرهنگی داشتیم، مشکل نزاع و درگیری در خانواده بوده. همون که عرض کردم 80% مسائل انتخابی بر اساس فرهنگ ماست. شما گاهی، من یه بار یادم یک بند خدایی دست فروشی بود، همراه با بچهش این دست فروشی میکرد، نزدیکی بود، من زیاد ناخودآگاه به خاطر کارم اینا رو میدیدم.
بله.
یک بار ندیدم این پدر زحمت کش که دستان پر از تینه بسته‌ای که نشان دهنده یک عمر تلاش بود، این مردی که حتی من می‌دیدم بارها و بارها کتاب‌های مثلا فرض کن دوره ابتدایی دیگران رو می‌گرفت، لحظات بیکاریش مطالعه می‌کرد، یک بار ندیدم فرزندش رو بدون خطاب آقا صدا کنه.
من.
پسرم حسن آقا، پسرم آقا رضا. و خیلی راحت زمان تحصیل اونا، زمان ساعت کارشون که تموم میشد برای مدرسه، برو به درسات برس، برسی به درسات که مثل من نباشی. بارها من اصلا وایسادم از این دور نگاه کردم، دیدم اون ادب و احترام طرفینی این پدر و پسرانش که یک پدر بی سوادی بود اما بسیار زحمت کش، متعهد به آداب اعتقادی و آداب رفتاری، چقدر خوب میتونست با بچه هاش کنار بیاد. و متاسفانه دیدیم افرادی که از فرهنگ تحصیلی بالا برخوردارن اما به کوچکترین الفبای برخورد خانواده واقف نیستن و اینا روز به روز فاصله هاشون با فرزندانشون بیشتر و بیشتر میشه.
بله.
به خود پرداختن و از فرزند و همسر غافل شدن جز اصول اینها شده و شاید خدای نکرده فقط اگرم ارتباطی دارن معلم اخلاق شده باشن و اینا نمیتونه اون عاطفه واقعی رو بین اینها رایی. خب این پسر الان فردا میخواد با زنی ازدواج بکنه، وقتی آداب معاشرت اولیه رو از پدر یا اگر پسر از مادر، اگر دختر از هر کدوم از پدر مادر سرا نگرفته باشه، چه انتظاری که او به همسر خود احترام بذاره یا اصلا این اختلافات رو بتونه بپذیره. لذا تأکید دارم، به خصوص تأکید میکنم، چون متاسفانه شاهد خیلی طلاق ها بودم که اختلاف فرهنگی، فاصله طبقات فرهنگی، متاسفانه زندگی ها رو خیلی زودتر از هر به اصطلاح اختلافی، هر فاصله‌ای، زودتر این زندگی ها رو از هم پاشیده. و نکته آخری که میخوام مطرح بکنم این که رسیدن به یه نقطه نظرات خیلی کوچک اما بس بزرگ. مثلا اگر فرزندی، اگر زن و شوهری که برای آینده البته میخوان زن و شوهر بشن، دختر و پسری میخوان به همسر ایدئال خودشون فکر بکنن، در خیلی مسائل جزئی که شاید برای همه داره جزء میشه، اونا خیلی بزرگش میکنن. آموزشی که در خانواده خودشون دیدن اینجوری بار اومدن. به هر حال میدونید هر کی در یه خانواده با یه فرهنگی، حتی بعضی وقتا شهر به شهر، اینها روش کردن، از اصفهان است، از تهران است، او از کاشان است، به هر حال متفاوت. اگر چیزهای بس بزرگ رو من بهش میگم، چون فرهنگ‌های شهرهای متفاوت، خانواده‌های متفاوت، اگر اینا به عنوان یه آداب و رسوم تو خانواده‌ها اینا جا افتاده باشه، غیر قابل تغییر باشه، مشکل سازه. فراوانم مشکل سازه.
این دست کاملا جا افتاده باشه جزء
خصوصیات دیگه نتونه تغییر بده. ببینید بازم میگم بحثش برمیگرده مسئله فرهنگ. این پذیرفته که باید حتما زن در خانه بماند، نمیدونم باید این رفتار خاص رو داشته باشه، یا خانوم نسبت به آقایون باید این شکلی برخورد کنن، این رفتار رو بکنن. اگر اینا که خیلی به ظاهر منو این مسئله که داره میگیم به ذهن منو شما کوچیک بیاد، اگر بنیانی شده باشه، اشکالات بزرگی رو در آینده خواهد داشت. که باز اینم عرض میکنم چون شاهدش زیاد بودم، مثلا تنبیه جز اصل در یه زندگی. بابا به هر کی اعتقاد داری تنبیه حتی در مورد کودکان ما یک مسکنه، نه رفع مشکل، نه بنیان برانداز، نمیدونم، نه نجات دهنده. ولی اگر این خانواده اعتقادش بایی باشه، خب ما نمیتونیم اینو به اصطلاح از کنارش راحت بگذاریم. لذا این معیارها رو به عنوان ایدئال‌ها، حالا بگم راهکارها باشه، بعد عزیزان در انتخابشون دقت بکنن. همونطور که عرض کردم در خواستگاری ها زیاد روی موضوعات صحبت کنن، زیاد روی موضوع ها با هم دیگه کنار بیان، به هر حال یا به توافق میرسن یا نمیرسن، ولی حتما صحبت بکنن تا انشالله برسن به اون معیارهایی که یک زندگی که بعدن تشکیل میشه، حالا باید چه معیارهایی باشه، انشالله در مورد اونام بعد تو صحبت های بعدی بهش اشاره بکنیم انشالله.
بله خانم رحمان دوست، در بین صحبت هاتون راجع به اون خصوصیاتی که ممکنه از دوران کودکی در خانواده در فرد به وجود بیاد و در اون به صورت نهادینه در بیاد، اینجا بحث انعطاف پذیری چه جایگاهی پیدا میکنه؟
ببینید انسان بزرگترین امتیازی که خدا بهش داده و باید بر او افتخار کنه که بر دیگر موجودات خداوندی نیست، اختیاره.
بله.
که بر اساس اون اختیار میتونه انتخاب کنه. اگر هر فردی به هر شکلی تربیت شده، حالا به هر صورتی که همطور که خودتون تو سوالتون اشاره کردید، اگر رسیده باشه کارش درست نیست، خیلی راحت میتونه ترک اون عادات رو داشته باشه. اگر نرسیده باشه، باید به هر صورتی که در موقعیت اون فرد پاسخ بده، زمان، مکان، موقعیت، نوع گفتن، چه کسی گفتن، اونو برسونه به اینکه این کار صحیح نیست.
بله.
و خیلی راحت میتونه از اختیار خودش استفاده کنه و تغییر تحول پیدا بکنه. شاید زمان ببره، ولی این انعطاف رو در او ایجاد میکنه. شاید گاهی ترمیم بشه، گاهی به اصطلاح ترک بکنه، ولی گاهی نه. ولی بپذیره که این به اصطلاح شیوه هایی که در زندگی بوده. مثلا همین مثالی که دادم راجع به تنبیه. بارها شاهد تنبیه پدر مادر بوده. یعنی پدر مادر رو تنبیه کرده و پدر یا حالا مادر فرزندان رو تنبیه کردن. خدای نکرده یه اصل بشه در زندگیش. اگر او واقعا برسه به این موضوع یا برسانن او رو به این موضوع که این کار صحیح نیست، حتما میتونه از قدرت اختیار خودش و به اصطلاح تمرینی که لازم انجام بده و این انعطاف رو در خودش ایجاد کنه که تغییر حتما صورت میگیره. فقط اینو دیگه پسران و دختران ما بدونن، خیلی زود اتفاق نمیفته.
بله.
و زودم خسته نشن. زودم خسته نشن. حتما هم خودشون مستقیما وارد نشن. از یه فردی که او فرد به اصطلاح انتخاب شده مورد قبول همسر این عزیز باشه، بتون از اون طریقا استفاده بکنن، حتما ان شاءالله موفق خواهند شد.
بله خیلی متشکرم. در پایان بحثتون خانم رحمان دوست، سوال آخری که مطرح میشه این هست که ما در بازار کتاب شاهد نشر یک سری کتاب‌هایی هستیم که در مورد ملاک‌های انتخاب همسر هست و این ملاک های گزینش رو اومدن تقسیم بندی کردن به صورت موردی 1، 2، 3 و الی آخر. آیا میشه از این کتاب‌ها بهره گرفت؟ جوان‌های ما میتونن با توجه به این کتاب‌ها و استفاده از این کتاب‌ها همسر مناسبی انتخاب کنن یا خیر؟
ببینید، یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در جامعه‌مون داریم این که بیگانه با کتابیم.
بله.
بیگانه با خواندنیم. حتی گاهیم، حالا به هر دلیلی که جاش نیست منو بهش اشاره کنم، حتی تو میبینی تلویزیونم باز میکنم یه سری مطالب رو خیلی راحت در اختیار من داره قرار میده، خیلی تمایل نداریم. عرض کردم حالا دلایلش بماند. اگر ما خودمونو یاد بدیم که باید آموزش ببینیم، یاد بگیریم، بفهمیم، بخونیم، نه فقط صرف برای خودمون، حتی برای دیگران، حتما لازمه این کتابا رو هم بخونیم. شاید بعضیش اصلا درست نباشه، بعضیش شاید مثلا اون چیزی که من میخوام توش نباشه، ولی ما واقعا اگر هی بخوانیم و بدانیم و بپرسیم، به قول علی علیه السلام اضربوا به بعضم من هم یتولد و من هم ثواب، نظرها رو بگیریم، به این بزنیم، به اون بزنیم و بهترینش رو انتخاب بکنیم، خب مسلما وقتی بهترین ها رو میگیریم تو انتخابمونم به بهترین ها میاندیشیم. سفارش زیاد به عزیزانی که مراجعه میکنن تو مراکزی که هستیم و در رابطه با ازدواج روی موضوعانم زیاد سفارش کنم. برید بخونید. اصلا شخصیت آقایی که میخوای بری خانم انتخاب کنی، خانمی که میخوای یک آقا انتخاب کنی، برو ببین شخصیت مقابل شما اصلا چه شخصیتیه. خصوصیات عاطفی رفتاری یه زن چیه؟ یه مرد چیه؟ آیا میدونی وقتی یه مرد دچار مشکلات میشه، دوست نداره اصلا با کسی حرف بزنه، بلکه فقط میخواد فکر کنه؟ و آیا میدونی یه زن وقتی دچار مشکلی میشه فقط دلش میخواد حرف بزنه، حتی فقط اگر چی شده راهکاری هم نگیره؟
بله.
خب این تفاوت خداوند صریحا در قرآن میگه ما شما رو خلق من ذکرم و انثا از یه زن اومد، اما قبیله قبیله شعبه شعبه اینا رو آمده میگه چی؟ که شما تفاوت دارید. ما انسان ها یک در واقع خلقتی داشتیم، از یک زن اومد، ولی متفاوتیم. من بنا به زن بودنم یک سری تفاوت ها دارم که یک مرد داره. اگر ما بپذیریم یه زن و یک مرد متفاوتن، پس در انتخابش هم باید دیدگاه های متفاوت رو مطالعه کنیم. آیا میدونیم درصد بالای اختلافات زندگی زن و شوهری یا در واقع زندگی زن و شوهری تو جامعه ما فقط صرف اینه که من نمیدونم او چرا، او نمیدونه من چرا، من نمیدونم او چی میگه، اونم نمیدونه من چی میگم، و خیلی زود میتونیم به این چراها و چگونه ها برسیم و زندگی اون از منجلاب جدایی ها نجات بدیم. چرا نخونیم؟ چرا روانشناسی زنان رو مردان مطالعه نکنن و روانشناسی مردان رو زنان مطالعه نکنن؟ چرا آداب و به اصطلاح معاشرت هایی که در اعتقادات ما هست، در دین ما هست، ما خودمون نخونیم؟ و یا اگر نه برعکس، نه تنها نمیخوانیم، بلکه میریم دنبال اون چیزایی که به نفع خودمون هست برداشت بکنیم. خب معلومه که این زندگی دیگه ما نمیشه، هر همیشه من میشه.
بله، یعنی از همون ابتدا موضع‌گیری شروع میشه.
شروع میشه.
ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد. ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد.
ای عبد تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازم.
بی خود شده ی آنم، سرگشته و حیرانم، گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد. گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد.
خانم رحمان دوست، در پایان برنامه امروز به عنوان سوال پایانی، سوالی که مطرح هست اینه که شما ملاک‌های مختلفی رو ارائه کردین و در کتاب‌های مختلف هم گفتم که ملاک‌های خیلی زیادی وجود داره برای انتخاب همسر. خب ما به چند درصد از این ملاک‌ها باید توجه داشته باشیم؟ چون فرد کامل که تمام این ویژگی‌ها رو داشته باشه وجود نداره.
اولا که خدمتتون اجازه بدین به عنوان کسی که خب زیاد روی موضوعات مطالعه کردم عرض کنم که این ملاک‌ها رو اگر جمع بکنیم همون 10 تا بیشتر نمیشه. همه رو که با هم دیگه ترفیق میکنیم، جمع میکنیم، یه شاید حدوداً 10 تا بشه که عرض کنم همون 10 تا 8 تاش بحث موضوع ما رو میرسونه به بحث فرهنگی. ببینید ما برای خرید خیلی چیزای جزئی هم امکان داره که خیلی راحت میشه زیاد گردید و چرخید و پرسید، 100% چه به مطلوب خودمون یا نتیجه 100% نرسید. اولین چیزی که خدمتون عرض کردم که گفتم ما مطابق با شناخت خودمون باید بریم دنبال فرد.
بله.
چقدر خودمون رو شناختیم که میخوایم در انتخاب اونم با فرد مقابلمون سهه بذاریم؟ ما نباید واقعا به دنبال 100% ایدئال بگردیم. عرض کردم علی علیه السلام میفرمون 50% شو دیگه نمیتونی پیدا کنی. ولی این نباید برای ما یه دستاویزی بشه که دنبالش نریم، نگردیم، نپرسیم.
بله.
خیلی چیزها رو الان باید حتما به عنوان معیار قرار بدیم. مثل بحث فرهنگی. بحث طبقاتی به اصطلاح به عنوانی که اصل ریشه است. ولی همون که گفتم مال من تو ذهنم هست، حتما با کسی مراجعه من داشتم مطرح میکنم، من به این نیت ازدواج کردم، حتما فردی که انتخاب میکنم خیلی از نظر فکری و فرهنگی بالاتر از من باشه و همیشه او عامل رشد من باشه. حالا الان کسی همه معیارا که میخوام داره، ولی او در حدی که فقط میتونه منو تغییر نده.
نه.
یعنی باعث افت من نباشه. وقتی معیاراشون گذاشت کنار هم و با هم دیگه صحبت میکردیم، فرض بفهمون اگر 10 معیارو که همین الان اشاره کردیم 8 بهش رسیده بود، خب حالا بیاد الان خودش این تلاش رو بکنه که همچنان خودش باشه، باعث رشد سعود خودش و همسر خودش. دنبال منجی میگشت.
بله.
حالا بیاد خودش منجی بشه،
بعدی رو تقریبا خودش به مرور زمان در شخص به وجود بیاره.
چرا؟ چون خیلی از معیارای قبلی رو به دست آورده، نه اینکه فقط هیچ معیاری نبوده اینم اینجوری بهش فکر کنه. دقت عزیزان شنونده داشته باشن. عرضم اینه که وقتی یه سری چیزها رو ما به دست آوردیم، درصد مثبت و منفی ها رو بذاریم کنار هم دیگه.
بله.
الاهم و فل اهم بکنیم، خوب و خوبترها رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم خب تا یه حدودی میتونیم پاس و خوب باشیم و همین دلیل میتونیم جواب مثبت رو داشته باشیم. برای موارد بعدیش هم خودمون تلاش بکنیم.
بله.
حتما ما هیچ وقت نباید به ایدال های 100% بیندشیم.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که این شنونده محترم پاسخ سوالشون رو کاملا دریافت کرده باشن. توضیحات جنابالی کاملا مفید و کامل بود. تشکر میکنیم مجددا از حضورتون در برنامه و از توضیحاتتون. به پایان یک دیگه از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ رسیدیم. شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 2910551 و 2910552 با پیشماری 0251. دو شماره تلفنی هست که شما میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. در پایان برنامه برای همه شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Yeah.